قصه عاطفه، ترانه یخ و آتش. در قسمت قبل از عاطفه احمدی گفتیم، قهرمان اسکی و پرچمدار المپیک زمستونی 2022 پکن. اون که از 2 سالگی تو پیست اسکی آبلی با اسکیای زرد کوچولوش با پدرش تمرین کرد و بعد از کلی زحمت و رنج، تمرین و ممارست، باخت، ناامیدی و تبعیض، راه پیدا کرد به مسابقات بین المللی و بعدش موفقیت، قهرمانی و اول شدن میون تموم دخترای اسکی باز و در نهایت رسیدن به اون جایی که آرزوی هر ورزشکاریه، یعنی راه پیدا کردن به المپیک زمستونی 2022 پکن. سلام، من نسرین افشار هستم و در یک گرد آفریده دیگه قسمت دوم زندگی عاطفه احمدی، این قهرمان اسکی رو براتون روایت میکنم. یادآوری کنم من در گرد آفرید از ورزشکارای زن ایرانی براتون میگم که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن.
گرد آفرید.
با راه پیدا کردن عاطفه به المپیک زمستونی، فشارها هم روی اون بیشتر شد. عاطفه میگه مربیا و فدراسیون اسکی دلشون میخواسته که به جای اون شاگردای خودشونو به المپیک بفرستن. پس تهمت، افترا و تهدیدا براش شروع شد.
حالا این اذیت و آزارا شروع شد. وقتی که میتونستن عاطفه المپیکی قوی از نظر اسکی و تایم و پوینت فیز و کد فیزی که 4 سال پیش اذیتش کردیم، از این نظر اصلا نمیشه نزدیکش شد. یکی دو جا هم خواستن زیرابی برن، عاطفه سوئیس ما بریم دو تا مسابقه دیگه بدیم که پوینتمون رو بیاریم پایین‌تر، که اونم نشد، داستانا شروع شد.
اما کدوم قانون تو جهانه که میگه اگه کسی عکس زنی رو ببینه که یه تاپ ساده پوشیده، بچه‌شو در آغوش گرفته و با لبخند به دوربین نگاه میکنه، به دلیل رعایت نکردن قانون حجاب اجباری باید به بی‌آبرویی و اخراج از کارش منجر بشه؟ اینکه با انتشار یک عکس ساده به دلیل قوانین اسلامی توانایی‌های زنی نادیده گرفته بشه و حذف بشه، دومینووار ریتم یک گروه رو به هم می‌ریزه.
حالا این وسط عکسای سرمربی تیم ملی اون زمان که یه خانم بود توی کانادا بودن بیرون اومد، اینا گرفتن دستشون که عاطفه این عکسا رو داده بیرون، پس عاطفه رو حذف کنیم، ما هم عکسای عاطفه رو پخش کنیم. اول از همه من این کارو نکردم. مثلا من چرا باید با یک مربی مشکل داشته باشم؟ چرا باید عکسشو پخش کنم؟ دوم این که اون عکساشون خودشون توی اینستاگرامشون گذاشته بودن، تو فیسبوکشون گذاشته بودن، فکر کنم تو پیج همسرشون هم بودش، تو کانادا بودن، رفته بودن بچه‌شون رو به دنیا بیارن، به من مربوط نیست، اینا خودشون گذاشتن، من پخش نکردم. حالا اگر شما دنبال فیلم من هستین، اولا که صدای شما رو من ضبط کردم، من با اون آدما، اون بومیا، با اون قشر که دوست نداشتن یکی از آولی بلندشه بره المپیک، دوست داشتن همون افراد خودشون، بچه های خودشون، هم فامیلی خودشون برن و کسی رو نمیخوان رو دستشون بلند بشه، و چون میگفتن عاطفه این المپیک رو بره دیگه ایشی نمیتونه نگهش داره، چون تو اون سن بزرگتر شده بودم، میجنگیدم باهاشون، دیگه اجازه نمیدادم تو سر من بزنن، هم رنگشون هم نبودم، باجم نمیدادم، نه باج ناموسی میدادم، زورشون هم از نظر اسکی و تایمی به من نمیرسید. چیکار کنیم؟ از نظر اخلاقی باهاش بجنگیم، اخلاقی بزنیمش زمین. به دلیل حضور جمهوری اسلامی تو کشور ما، هر کس میخواد برسه میگه عکس با تاپتو میذارم بیرون. اینجور چیزا به خاطر حضور جمهوری اسلامی ننگ حساب میشه، در صورت که هیچ جا ننگ نیست. ولی اون موقع واقعا برام مهم بود، اون موقع من میخواستم برم المپیک و نرسیدم به المپیک برای من یه اتفاق خیلی بزرگ بود.
حالا که عاطفه تموم تلاششو کرده بود به این نقطه برسه، به جای اینکه مثل ورزشکارای المپیکی دیگه جهان بهش کمک کنن که رو تمریناش، رو سرعتش و مسابقات تمرکز کنه، تهدیدش میکردن. فدراسیون هم پشتش نمی‌ایستاد که نذاره اینقدر رو ورزشکارشون فشار بذارن، که اگه ورزشکاری موفق بشه، مدالش، افتخارش مال کل کشوره.
اینا میگفتن اگر عاطفه هم رنگ ما نشه، با ما تمرین نکنه، هم سو نشه، هم راه ما نشه، عکسای بی‌حجابش رو پخش میکنیم، میفرستیم برای وزارت و اینا.
عاطفه ایستاد جلوی همه تهدیدها و اتهامات واهیش ایستاد.
من صداشون رو وقتی که داشتن تهدید میکردن ضبط کرده بودم. بهشون گفتم اینکه شما عکس شخصی من رو الان توی گوشیتون دارین خودش جرمه و اینکه شما الان تهدیدم میکنین جرمه. من با همه این تفاصیل چون میدونم کاری نکردم چون به خودم مطمئنم با شما حبس و هم رنگ نمیشم پیش رفتیم. بعدش گفتن از کجا معلوم کرونا نگیره. یکی از همتیمیامون هم اعزامیامون که توی کاروان بود کرونا گرفت. من این اتفاق که افتاد دیگه موندم تو خونه، یعنی 2 هفته مونده بود به اعزام، خوابیدم خونه، هیچ کس دیگه تو خونم راه نداده بودیم. یعنی یه درخواستایی میدادن شده دوست صمیمی و میفرستادن که بیاد پیش من، حالا ویروس کرونا به من بده یا هر اتفاقی ممکنه مثلا بیفته که من از المپیک عقب بیفتم. ولی دیگه اون اشتباهات 4 سال پیش نمیافتاد. من با 1001 سلام و صلوات و اسکورت و حمایت از سمت خانواده رفتم المپیک.
باید یادآوری کنم که همون سال ستار سید در ماده اسکی صحرانوردی قرار بود همراه با عاطفه پرچمدار تیم ملی باشه، اما به دلیل نتیجه مثبت تست کروناش از حضور در المپیک باز موند و دانیال ساوه‌شمشکی جایگزین او شد
تا لحظه ای که پرچمدار المپیک شدم.
اما با این همه موانعی که جلوی پای عاطفه بود، چی شد که اونو به عنوان پرچمدار زن تیم ملی انتخاب کردن؟
قانون المپیک اینه که یک خانوم و یک آقا باید پرچم کشورشون رو در جشن افتتاحیه به دست بگیرن و حالا به اهتزاز در بیارن که برابری مرد و زن رو به جهان نشون بدن. خانم دیگه ای که نبود، تنها دختر عازم شده به المپیک 2022 پکن چین فقط من بودم و چاره دیگه ای نداشتن که پرچم دست من باشه یا نباشه، چون قانون المپیک اینه. و منو پرچمو به دست گرفتم، پرچمدار کشورم بودم. یه حس فوق‌العاده‌ای بود اونجا دیگه، واقعا با تمام وجود لذت بردم. فقط باید حضور داشته باشید.
ای بباره بر بباره بر روی رد پات، دل نداره بر ای بباره بر بباره بر روی رد پات، دل نداره بر ای بباره بر دوباره روی رد پات، دل نداره بر.
عاطفه رفت المپیک، تو افتتاحیه پرچم تکون داد، ماسکشو کشید پایین که همه جهان لبخند بزرگ و ذوقشو ببینن.
رسیدم به اوپنینگ سرمونی، اون لحظه که باید پرچم کشورمون تحویل میگرفتیم، منتظر میموندیم که وارد سالن رژه میشدیم، کشور رو داشتن اعلام میکردن. من اون لحظه پرچم کشورم که یک عمر براش زحمت کشیده بودم و اینکه الان پدر من داره تو تلویزیون نگاه میکنه، دست رنج 20 سال زحمتش تو پیست، یا 5 صبح پدرم بیدار می شد منم می بود می آورد هزینه می کرد، از کارش از همه چیز زده بود، مادرم با نبودنهای من، پدرم، همه کنار اومده بود، خانوادم، همه اینا مثل یک فیلم جلوی چشم رد شده بود. تمام اون لحظه هایی که من گریه می کردم و اذیتم می کردم، دوباره اشکم رو پاک می کردم، فردا صبحش می رفتم مسابقه می دادم به عشق این لحظه. چرا این لحظه؟ چون من می دونستم من مدال آور المپیک که نیستم، چون باید برای مدال المپیک اصلا یه پروسه دیگه رو طی کنی. ولی برای من ایرانی که سهمیه گرفتن المپیک یک کار خیلی بزرگه، حالا الان سهمیه رو گرفتم، حالا پرچم دارم هستم، این دیگه برای من یک افتخار خیلی بزرگیه.
اون چشمای درشتی که پر از بغض و خوشحالی بود روز افتتاحیه دوربینا رو نگاه کرد و فرداش عکس خندونش رفت روی جلد مجلات.
کلن همه باید با ماسک وارد اون سالن می شدن. من از شدت ذوق که می خواستم کل چهرم رو به کل دنیا نشون بدم و لبخندم و اینکه چقدر خوشحالم از اینکه اینجا هستم، لحظه آخر ماسکم رو کمی دادم پایین که صورت من به عنوان تنها دختر المپیکی تو المپیک 2022 دیده بشه. به عنوان پرچم‌دار. حتی این گزارشگرای المپیک که خارجی بودن اون لحظه رو داشتن گزارش میکردن، گفتن چرا این دختر انقدر خوشحاله و چقدر ماسک من اومده بود پایین، چقدر تو اخبار چین بین اینفلوئنسرای چینی تو اسنپ‌چت اینا که فعالیت میکنن چقدر پخش شده بود که حتی ایرانی های مقیم چین هم کلی اونجا برای من نوشتن، پیام دادن که تو یه کاری کردی ایرانی ها رو بیشتر شناختن. و این یک تجربه و یک خاطره خیلی خیلی خوب بود. گریه نکردم چون اون لحظه قشنگترین لحظه من بود.
با این اوصاف اما یه چیزی اون وسط باعث نگرانیش بود.
ولی یک خلأ خیلی بزرگ داشتم تو همه این همه حسایی و حال خوب، اینکه مربی نداشتم. این دختر ورزشکار بدون مربی اعزام شد به بزرگترین مسابقات عرصه ورزش که المپیک حساب میشه و یک ورزشکاری که به اون درجه میرسه، ماساژور، کمک مربی، خود مربی، کوچینگ یا کسی که آنالیز میکنه، همه اینا هست. ولی من علاوه بر اینکه اینا رو نداشتم، خود مربی رو هم نداشتم. حالا من سوالتون اینه چرا مربی نداشتی؟ مربی شخصی خودم هم پدرم، مربی قبلی که من با 4 سال باش تمرین کرده بودم، زحمت کشیده بودم، با من خیلی تلاش کرده بود خانم سمیرای زرگری. ایشون به خاطر اینکه از همسرشون جدا شده بودن از فدراسیون حذف شدن و بیرونشون کردن و عوضشون کردن، در صورتی که ایشون 4 سال زحمت کشیده بود، در جیب خودش خرج کرده بود، حذفش کردن و یک مربی جدید آوردن. بازم هم مربی جدید همون عکس شخصی خودش که خودش تو پیج خودش به اشتراک گذاشته بود، ولی چون روسری سرش نبود و توی کانادا بود، خود سیستمونو حذف کرد، خودشون حذف کردن و این وسط من موندم و خودم. فکر نکردن که یک ورزشکاری که داره میره مربی نداره. بعد گفتم پدرم رو بفرستین. نه پدرت که نمیشه، اینجوری میشه سفر خانوادگی. همه اینا رسید که من تنها برم، ولی رئیس فدراسیونی که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، هیچ جای دنیا رئیس فدراسیون 20 روز با کاروان تیم ملیش المپیک نیست. دبیر فدراسیون، رئیس فدراسیون، دوتایشون المپیک بودن، پکن بودن. و پس کی فدراسیون رو، پس کی ورزشکارای تو ایران رو کنترل کنه؟
تو اعزام تیمای ملی ایران تو مسابقات بین المللی همیشه یه نفر هست که گوش و چشم فدراسیونه و مواظبه که یه موقع ورزشکارا کاری خلاف عرف و شرع اسلام انجام ندن. این قانون تو جمهوری اسلامی تا جایی پیش میره که اگه مربی و سرمربی رو به مسابقات نفرستن، حراست و به ویژه برای ورزشکارای زن میفرستن که نگاهشون کنه، تعقیبشون کنه، حواسش بهشون باشه.
من تنها بودم، رئیس فدراسیون، دبیر فدراسیون، دوتا ورزشکار مرد، برای اون دوتا ورزشکار مرد دوتا مربی مردم گذاشته بودن، ولی من دختر تنها که پدرم که محرمم بود، هم مربی بود، هم من بزرگ کرده بود، هم کوچ شخصی من بود، نفرستادن همراه من. مربی زنم هم همراه من نفرستادن. ولی به جای همه اینها یک حراست زن که کاری از دستش بر نمی اومد تو پیست، تون سرما، تون شیب کوه. یک خانم مسنی هم اتفاقا همراه من فرستاده بودن که موقع غذاشون همراه من باشن، موقع بیرون رفتن همراه من باشن. حتی ایشون یکی دو بارم اومد پیست دیدن شرایط رفت آمد سخته، سرمای چین منفی 20 درجه بود، دیدن تو پیست نمیمونه، بنده خدا خودش برگشت اومد پایین. همه این موارد بود که من مشروب نخورم، که موم بیرون نباشه، که گوشت حلال بخورم، که چی میخورم چی نمیخورم. یکی دو روز این خانم حراست که خیلی هم خانم محترمی بود همراه من اومد، دید اصلا آدم تو این فضایی نیست. انقدر که من درگیر این بودم که کی اسکی مو الان درست کنه، کی الان وسیله های منو ببره، من الان مسابقه بدم یا اسکیمو تعمیر کنم، من الان مسابقه بدم یا وسیله هامو جمع کنم، من الان مسابقه بدم یا کاری که مربی وظیفش بود انجام بده رو انجام بدم، تک و تنها من الان باید چیکار کنم. تمام ذهنیتم این بود. بنده خدا دید اصلا خدا منو زده، یعنی من بدبخت که همه ورزشکارا 10 تا مربی همراهشونه، من تک و تنها اونجا. فهمید اصلا عاطفه اومده که مسابقه بده، وگرنه نیومده مشروب بخوره. خب حجابم که ما به هر حال تو پیس اسکی تو سرما باید حجاب می‌داشتیم. منم پایین موهام که بیرون بود و جمع می‌کردم تو کاپشنم که کسی به من گیر نده. خودم همینجوریش حالم بد بود. مربی نداشتم، اعصابم خرد بود. کسی نبود از من فیلم بگیره، آنالیز کنه، تکنیکمو بهم بگه. هیچی. چی؟ یعنی من بابا میگفت حداقل فیلم بگیر بفرست برای من به تو بگم تکنیک، تو میگفتم بابا اونم نیست، هیچکی نیست حتی فیلم یه گوشه وایس فیلم بگیره. که من دبیر فدراسیون یه روز التماس کردم آقا شما بیا یه روز بالا سر تمرین من فقط وایس فیلم بگیره، همین، هیچی نمیخوام ازت. در این حد مربی ورزشکار آقا با من قهر بود، با من حرف نمیزد، به خاطر اینکه برادرزادش مربی قبلی خانم بود، همون که عکساش فخش چیش کرده بودن، میگفت تو بخشگری، بر اساس اینکه اون خانم نیومد حذف شد، اینم با من حرف نمیزد. همشون هم عموماً صدا میکردن، همشون از سن پدر مادر من بودن.
نفرستادن مربی و یا همراه برای ورزش سختی مثل اسکی، اونم تو مسابقاتی در سطح المپیک، شاید برای کشورهای دیگه مثل جوک باشه، اما این اتفاق عین واقعیتیه که برای تیمای ایرانی رخ میده.
من رفته بودم برای بازدید مسابقه خودم، روز اول مسابقم ساعت 9 تا 9:45 بازدید مربیا بود، 10 تا 10:45 بازدید ورزشکارا. من 9:45 رفتم، گفتم میتونم بازدید کنم، یعنی مسیر رو نگاه کنم. گفت نه الان تایم آنالیز مربیاست. بهش گفتم باورش میشم مربی ندارم و بعد خودم دو تا سامسو بیام آنالیز کنم. گفتن که واقعا تو مربی نداری؟ گفتم الان نگاه کن ببینید تن کسی کاپشن آیاری نه تنشه، فقط من رفت ببینید مربی دارم من. یه نگاهی به من کرد و یه خنده ای به من کرد، گفت بیا برو. یعنی من هم تایم آنالیز مربی رفتم، هم تایم خودم، چاره دیگه ای نداشتم.
عاطفه میگه برای کمک از ورزشکارای مرد درخواست میکرده.
زنگ زدم گفتم به هم تیمی آقا بود، گفتم بیا کنار من وایسا، لباس و کاپشن های من رو ببر پایین، بدل وسایل اضافه هم ببرم فقط احساس بزنم. اون بعد خودم اومد و وسایل من رو برد. یعنی من به این اون بعد زنگ میزدم آقا امروز تمرین نداری، امروز کاری نداری، بیا اینجا. بعد آقا هم بود، خب همین حراستم اون بغل واسده بود، من نمیتونستم مثلا بهش بگم سلوارک روی لباس اسکی من رو برای من باز کنی، یا مثلا گرم کن دست پای من، بزن پای من رو گرم کن، که من نمیتونستم بهش بگم. اگر پدرم بود، اگر مربی خانمی بود، خب راحت‌تر من باش ارتباط میگرفتم. بهترین خاطره من از المپیک همینه که هیچ کس نداشتم تو اونجا.
به گفته عاطفه برای فرستادنش به المپیک فدراسیون اسکی هیچ هزینه اضافی برای خرید یه اسکی جدید نکرده بود.
اسکی هم نداشتم، یعنی من با یه جفت اسکی رفتم مسابقات المپیک. الان یک جفت اسکی فکر کنیم مثلا یه دونده داره میره دو هفته تو المپیک با یه جفت کتونی رفته، هم تمرین کنه، هم مسابقه بده، هم گرم کنه، هم همه چیش با یه جفت کتونی. در این حد یه فکر کنید مثلا یه کشتیگی داره میره با یه دست لباس، با یه دست کتونی. اینجوری بهتون بگم که براتون ملموس باشه یه جفت اسکی یعنی چی، یعنی چه فاجعه ایه. سراسه گفت نداریم دیگه، نداریم.
المپیک زمستونی 2022 پکن با تموم مشقتاش به پایان رسید، اما مشکلات عاطفه با فدراسیون و اعزامش برای مسابقات بعدی تمومی نداشت.
بعد از المپیک پکن ما برگشتیم ایران، من توی المپیک اونجا اعتراض کردم، گفتن برگردیم ایران اسکی بهت میدیم. یه هفته بعد از المپیک آسیایی داری. از المپیک برگشتیم اومدیم ایران، یه هفته ایران بودیم، دیدم به همه هم تیمیا که عازم آسیایی هستن بهشون دو جفت اسکی دادن. گفتم خب الان به منم میدن، یه هفته پیش به من قول دادن سال 2022 یه هفته بعد از المپیک. آسیایی لبنان رفتم گفتم اسکی، گفت اسکی نداریم ما. گفتم اسکی ندارین؟ من تمام فشار المپیکو، نداشتن مربیو، خوب اسکی نکردن توی المپیکو، اینکه الانم اومدن گفتن اسکی نداریم، کدوم اسکی؟ تمام و یکی جا سر رئیس فدراسیون من داد زدم سرش، گفتم تو خستم کردی، دو سال اومدی دو سال منو چزوندی، دو سال اومدم گفتم کفش ندارم، گفتی خودت برو، گفتن لباس ندارم، گفت خودت برو بگیر، گفتم اسکی ندارم، گفتی برم ایران بهت میدم، الان ایرانی، یه هفته دیگه آسیایی داریم، من نمیام آسیایی ببینم کی براتون مدال میگیره. گفت نه یا، گفتم میرم الان کمیته ملی المپیک اعتراض میکنم. گفت برو هر غلطی دلت میخواد بکن. اون روزی که من دعوا کردم دو روز مونده بود، فرداش میشد یه روز مونده به اعزام تیم به مسابقات آسیایی لبنان. گفت عاطفه رو حذف میکنیم، نفر پنجم رو آماده کنید. همه گفتن عاطفه رو داری حذف میکنیم، مدال آسیایی روسی نشه، این بره مدال میگیره ها. گفت حذفش میکنم.
عاطفه میگه فدراسیون اسکی 2 هفته بعد از المپیک زیر قولش زد و 2 جفت اسکی که بهش وعده داده بودن رو نداد. همین باعث شد به دلیل رفتار فدراسیون تصمیم بگیره ازشون شکایت کنه.
گفت براش کمیته انضباطی میذارم. شب پرواز 8 صبح گفتن بیا فدراسیون، یک آدم بی وجدان. 9 شب پرواز داشتیم، 8 صبح من گفتن بیا فدراسیون یه جلسه ای هست، ایشالا که شما برسی به پرواز. 8 صبح رفتم، گفتن رئیس جلسه دارن. منو از قصد از 8 صبح آورده بود فدراسیون که 3 بعد از ظهر برای من جلسه برگزار کنه. من از ساعت 8 تا 3 بعد از ظهر تو نمازخونه فدراسیون با گریه نشسته بودم که ایشون جلسه بذاره. رفت وکیل از دادگستری آورد، از این آخوندار آورده بود که همه رو با چند تا آدم دیگه از تو همون عوامل آورده بود، نشونده بود توی جلسه که فقط منو بکوبه. این خانم تنش میکنه، این خانم داد میزنه. اون وکیلی که اومده بود اونجا حکم بده نشست با من حرف زد. دید من همه این شرایطو بهش گفتم، گفت دختر اینا میخوان تو رو اذیت کنن. من میرم تو جلسه یه جوری تمومش میکنم، ولی تو فقط اون جلسه حرف نزن، بذار برسی به این مسابقه. گفتم باش. با 1001 امضا ما از اون جلسه اومدیم بیرون، گفتن برو به پروازت برس. ساعت 7 غروب بعد از فدراسیون تا خونمون تا اولی 2 ساعت راهه تو ترافیک غروب تهران. برگشتم بودو تلفنی به مامانم گفتم مامان وسایلمو جمع کن، من فقط بیام چمیدونو از دستت بگیرم برم فرودگاه. رسیدم به فرودگاه، رفتیم مسابقات.
معجزه کن، معجزه کن که معجزه تنها دستگار توست اگر دادگر باشی. که در این گستره گرگانند مشتاق بر دریدن بیدادگرانه آن که دریدن نمیتواند و دادگری معجزه نهایی توست. عاطفه معجزه کرد.
هیچ کس به جز من مدال آسیایی نگره. برگشتم اومدم گفتم آقای نظریان دیدی به جز من کسی مدال نگره؟ حالا اسکیای منو میدی یا نمیدی؟ بازم من دعوا کرده بودم، جلسه هم برگزار کرده بودن، گفتن برو اگه مدال گرفتی به اسکیای که حقته بهت میدیم. یعنی به بقیه چه مدال بگیرن چه نگیرن اسکی بهشون میدن، به من نمیدن. این که شد، یعنی این جرقه بعد المپیکو آسیایی که اتفاق افتاد یه جرقه بزرگ تو ذهنم بود که دیگه اینجا جای من. از اون لحظه فکر مهاجرت افتاد تو سرم.
عاطفه از حق خوری میگه. از پولی که IOC هر ماه براش میریخت و فدراسیون اسکی اونو دریافت میکرده و 1 ریال هم بهش پرداخت نمیکردن.
گوشه ذهنم بود مهاجرت، ولی دوباره بهار شد، تابستون شد، بدنسازی شروع کردم، همه اینا شروع کردم. اومدم صلح کنم، اومدم دست دوستی بدم با فدراسیون، چون کار دیگه ای نمیتونستم بکنم، چاره دیگه ای نداشتم. بهشون گفتم ببین حق و حقوق من که خود کمیته ملی المپیک به نام من، به اسم من، نه برای فدراسیون، ما 1500 دلار به اسم من وارد میکنن، همون حق و حقوق من رو به من بدین، من از شما پول اضافه نمیخوام. اونا گفتن پول چیه؟ حق و حقوق چیه؟ من تا پیش وزیر رفتم، تا پیش معاون وزیر رفتم، تا پیش نماینده مجلس رفتم، نماینده مجلس دماوند، نماینده مجلس تهران رفتم این پولامو زنده کنم. نشد که نشد. نخواستن حقمو بدن. گفتن این پول شما نمیدید. پول IOC همون کمیته ملی المپیک به اسم عاطفه احمدی، یعنی فاکتورش زده عاطفه احمدی. شما اونو به من نمیدید. گفتم ما باید تایید کنیم به تو بدیم. اینا گذشت دیگه، گفتم تمام.
چی میشه که یه قهرمان تصمیم میگیره خونش رو ترک کنه؟ چی بهش میگذره که پرچم کشورش رو میذاره زمین؟ به غیر از تبعیض‌ها، سرخوردگی‌ها و حق‌خوری‌ها؟
با همه این اتفاق‌ها که زمستون 2022 تموم شد، من المپیک رفتم، 2 تا مدال آسیایی گرفتم، 3 تا هم قبلا داشتم، 5 تا مدال آسیایی داشتم، المپیان بودم، 3 تا جهانی شرکت کرده بودم، همه اینا رو تو کارنامه‌ام داشتم. مختلف زیاد نفر اول ایران بودم. به فرصت هم نگاه میکردم رقبا مونده بود تا به هم برسن. فرانسه همون سال جهانی داشتیم، سال 2023. 2 روز 3 روز قبل از اینکه بلیت پروازم رو بگیرم من لیگ شرکت کردم. هیچ کس نمیدونست که من قرار مهاجرت کنم. به فدراسیون گفتم باش پولمو ندید، هیچ کاری با من نداشته باشید، من فقط 20% مسابقه هم میدم. دیگه رها کرده بودم.
گفتم سلام خانوم، نگو فردا چی میشه دیگه، بس خانوم نگو تکلیف دردا چی میشه. گفتم سلام خانوم دیگه برام قانون.
عاطفه تصمیمش رو گرفته بود. دیگه دلش نمیخواست اونجا بمونه. میدونه سخته اما انگار پای موندنم نداشت.
دیگه گفتم بیخیال، فلشون کن. بسه، خسته شده بودم. خودم شخصا درخواست ویزا داده بودم برای کشور فرانسه. ویزام هم اومد. من تو همین هند که ویزام بیا تمرینم رو میگردم. با تیم بودم. هرچه پدراسیون میگفت گفتم چشم. میگفت چادر بذار. گفتم چشم. میگفت الان پول نخوا. میگفتم چشم. میگفت الان به دسکی نمیدیم. گفتم نداره اسکی نداره. هیچی نمیخوام. ویزام اومد. یعنی من تو اردوی تیم ملی بودم. وسایل هم جمع کردم، بچه هم تیمی هم اتاقی هم گفتن چه وسایل جمع میکنی؟ گفتم ببرم خونمون بشورم بیارم، یعنی شمشک بود اردومون، من خونمون آبلیه. گفتم ببرم خونمون بشورم بیام. فکر میکردم من آخر هفته شاگرد میگیرم. شاگردام رو تلفنی شبونه کنسل کردم. من فقط به مامانم تو راه برگشت زنگ زدم، گفتم مامان لباسامو دارم میارم. مامانم تو شرایط مهاجرتم بود ولی تاریخ پروازم معلوم نبود چون پروازا قیمتش بالا پایین میشد. تو همین هی گفتم مامان ویزام اومد، پروازم هم امشب میگن یه دونه پرواز اوکی، همه چیش قیمتش اینا اوکیه، ترانزیت هم نداره، راحت میرم فرانسه. مامانم گفت امشب؟ گفتم آره. گفت بابا صبر کن. گفتم نه دیگه نمیشه صبر کرد، اگه این امشب نپره ممکنه هفته دیگه، ممکنه پس هفته دیگه اینا سلام بگیرن در بیاد که من ویزام اومده. من رفتم، یعنی لحظه دیگه تو این وضعیت خیلی خودم حالا بد میشه.
کاهش امید و انگیزه، دخالت مقامات ورزشی تو زندگی خصوصی ورزشکارا، اجبار از طرف مسئولان ورزشی برای رعایت خط و مشی سیاسی و مذهبی حکومت و فشار شدید اقتصادی از مهمترین دلایل کوچه ورزشکارای ایرانیه.
تو این هند که تو راه خونه بودم با گریه رانندگی میکردم، گفتم هر چی که دارم و میذارم میرم. یعنی با ماشینی که با جون و دل خریده بودمش، لذت برده بودم که پول خودم خریده بودمش، خانوادم، برادر کوچولوم، پدرم، مادرم، خونم بود. رسیدم خونه دیدم مامانم و خواهرم دارم با گریه وسایلام جمع میکنن. بابا بلند شده بود رفته بود از خونه بیرون. یعنی از ظهر خونه نبود تا آخر شب که بیاد منو ببره فرودگاه خونه نبود. بیرون دور میزد با ماشین گریه میکرد تو ماشین. هیچ وقت دلم پاک نمیشه چون اذیت آزارهای اونا بودش که باز شد من بکنم از همه چی. بعد مامانم با تمام گریه و اشک و زاری وسایلامو جمع کرد. من با همه اون شرایط وسایلامو جمع کردم، شبونه پریدم. یعنی من اینجوری مهاجرت کردم. رفتم فرانسه، یه هفته فرانسه بودم. بعدش شنگه بود دیگه، تو اتحادیه اروپا بود ویزام. اومدم آلمان، آلمان درخواست پناهندگی دادم. حالا پروسه من با پروسه نرمال چطوریه؟ هر جایی که تو ایران من ضربه خوردم از سمت سیستم و مسئولین و عوامل، اینجا حمایت شدم. زمین تا آسمون فرق داشت. خود پروسه پناهندگی سخته، خود مهاجرت سخته، ولی من از سمت آدم ها اینجا هیچ ضربه ای نخوردم. وقتی که اومدم اینجا درخواست پناهندگی دادم، آدم نرمال اگر بود بهش میگفتن اوکی پناهنده ای، بیا برو تو کمپ بمون تا پروسه انجام بشه، تا دادگاهات انجام بشه، بشین حالا یه دو سه سالی میمون، چه بسا که تا 7 سال 6 سال طول میکشید. ولی من بیشتر حکمامو با خودم آورده بودم، ولی تو گوگل هم دادن کاملا اومد بالا. به هم گفتن اصلا تو اولا که نباید بمونی توی کمپ، ما به تو کمپ نمیدیم، یه خونه بهت میدیم، بمون توی خونه و پروسه تو اصلا یه طور دیگه است.
آلمان مقصد نهایی قهرمانی شد که از کشورش قدر ندیده بود.
حالا من پناهنده، من یک ورزشکار مستقل که هیچ ملیتی نداره میخوام ورزش کنم. درخواست دادم به IOC یا رفیجو تیم یا تیم پناهندگان که کل ایرانی اون تو هست. فرزان جهانی اسکی گفته که تو سنت کمه، تو میرسی رزومت هم دیده. گفته من خودم میخوام این دختر رو ساپورت کنم، ولی این باید چون تو خاک آلمانه باید بره زیر نظر فدراسیون آلمان.
آلمان سرزمینی منظم، سخت کوش و قهرمان پرور که تو این سالها به ویژه پناهی برای افرادی از خاورمیانه بوده. حالا این بار نه فقط پناه بلکه خونه ای شد برای دختر برفی ایران.
من رو وصل کردم به یک آدمی که من اون لحظه نمیشناختمش و نمیدونستم که چه موقعیت شغلی داره توی فدراسیون اسکی آلمان. وقتی با صحبت کردم گفت ببین تو باید نقل مکان کنی، از این شهری که هستی بیای به این شهری که ما بهت میگیم. این شهر که من الان هستم داخلش مهد اسکی آلمانه، بهترین های اسکی آلمان اینجا زندگی میکنن، اینجا به دنیا آمدن، بچه های اینجان. ولی خودشون به من گفتم خودتون برات خونه پیدا میکنیم، تو بیا اینجا. وقتی که من نقل مکان کردم اومدم، من بهشون گفتم من لباس ندارم، همه لباسام برای تیم ملی ایرانه، من وسیله اسکی ندارم، هر فدراسیون از من گرفت نداد بهم چیز زیادی. دیدم تمام لباسای تیم ملی از لباس زیر تیم ملی، یعنی لباس زیر اسکی که بهش میگن بیس لیر، جوراب گرفته تا اسکی و کفش اسکی تیم ملی رو برای من دو تا چمدون فرستادن. دیدم دو تا چمدون اومد جلوی در خونه. بعد اسم اون کسی که داشت از من حمایت میکرد آخرش کردن، دیدم رئیس کمیته ملی اسکی آلپاین آلمانه.
میگن یک کشور زمانی پیشرفت میکنه که هر کس به دلیل شایستگیش روی صندلی مدیریت نشسته باشه، جایی که فارغ از هر گونه نژاد و رنگ فقط به صلاحیتات نگاه میکنن، امکانات رو به صورت مساوی با تو تقسیم میکنن و میندازنت تو میدون.
این آدم هایی که مربیم، کمک مربیم، کسایی که الان هستن و نمیذارن آب تو دل من تکون بخوره، و اون آدمی که از اول من حمایت کرد، به نظر من علاوه بر اون حس انسان دوستانش، احساس میکنم تو جایگاه درستی قرار گرفته. اگر سمتی داره، اگر صندلی داره، به خاطر اون وظیفه درستی که انجام میده. هزاران ورزشکار دیگه ای اومدن درخواست پناهندگی دادن، رفتن وارد تیم ملی شدن، کم نیستن، فقط من نیستم. من تو رشته اسکی درست نیومدن که مسائل شخصیشون و مسائل قومیشون و مسائل مذهبیشون رو با ورزش، با اون وظیفه، با اون نتیجه ورزشی که هست قاطی کنن.
تصمیم به این شد که عاطف با تیم آلمان شروع به تمرین کنه، تیمی که آرزوی هر اسکی باز تو جهانه.
با بهترین های تیم تمرین کنم، من دارم در کنار کسی تمرین میکنم که جز 3 نفر اول دنیاست. این برای من یعنی موفقیت، یعنی برای من تموم شد، من به اون جایگاهی که تو اسکی میخواستم رسیدم. من دارم با ملی پوشای آلمان تمرین میکنم، هر چیزی که اونا دارن منم دارم، هر چیزی که اونا میخورن منم میخورم، تمام تجربات اونا رو منم دارم. یعنی اونا آلمانی قبول کردن که این آدم استعداد داره.
اجاره شب کوره، ستاره خاموشه، همون شهر امروز نقره پوشه.
عاطفه بعد از گذروندن این همه پستی و بلندی و ایستادن تو نقطه سخت، یارش رو پیدا کرد.
وقتی که من درخواست پناهندگی دادم، خب خیلی از نظر سوشال مدیا خیلی وایرال شده بود، و اینکه خب خیلی از ایرانی های مقیم آلمان پرسیده بودن کجایی، چیکار میکنی، کمکی چیزی. و یکیشون افسرم بودش که خودش هم ورزشکار بوده، آلمان درس خونده، فیزیوتراپی خونده، جزء تیم وزنه‌برداری بوندسلیگای آلمانه، اسمش امیر محمد شهنوازیه، خیلی آدم مهربونیه و اصلا اینطوری نیستش که یک خانوم رو یا یک زن رو جلوی موفقیتش رو بگیره. و اگر امیر نبود نمیشد، هیچ چیزی نمیشد، حتی اسکی کردن هم نمیشد.
دیگه دنیای تو رو
گردیم به اولین مربی و مشوق عاطفه، پدرش، که برای اینکه دخترش به اینجا برسه همه چیزش رو وسط گذاشت.
با همه این تفاصیل پدرم هم اولش خیلی ناراحت بود که از پیشش رفتم، ولی روز به روز خوشحال و خوشحال تر میشه. حتی مربی آلمانیم، چون میدونم پدرم خیلی بر من زحمت کشید و مربی اصلیم پدرم، موقعی که پوینت خوب میگیرم، خوب اسکی میکنم، از من میپرسن بابات خیلی خوشحاله نه؟
عاطفه از آینده میگه، از امید و تلاش، و از برفایی که قراره ببارن، و عاطفه قراره چراغی باشه برای اسکی بازای تازه وارد.
الان با همه این سختی ها رسیدیم به جایی که بسترش هست، مربی هست، آرامش هست، همه چی هست. اگر بخوام 5 سال دیگه توی رشته اسکی حرفه ای ادامه بدم، ترجیح میدم از این عیب و نقص بودن سیستم استفاده کنم، لذت ببرم و تمام تلاشمو بکنم. چیزی هم که میخوام اینکه به بهترین نحو توی المپیک حضور داشته باشم، بهترین خودم باشم و بعدش هم میخوام توی رشته خودم مربیگری کنم. ولی در نهایت خب زندگی شخصیم هم هست دیگه. بعد از اینکه جایگاهی که خواستیم رسیدیم به اون آرامش و اون حس رضایتی که داشتیم تأمین شد و دوست دارم مادر بشم.
دختر برفی قهرمان ما برای همیشه از ایران رفت، ولی تا ابد تو قلب هموطنا و طرفداراش میمونه. چه فرقی میکنه گرد آفرید کجا باشه؟ یه پهلوان زن تو قصه های شاهنامه یا رقصون روی برفا؟
گل یخ هر صبح تو میخندی، کوچک و پاکیزه بر من تو دل میبندی. ای گل یخ شکوفا شو، شکوفان همیشه. گل یخ پایدار وطن همیشه. ای گل یخ شکوفان شو، شکوفان همیشه. گل یخ پایدار وطن همیشه.
Thank you.